بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که مسئله ما در صفحه در مسئله 76 صاحب عروه بر مبنای خودشون که شرکت در عین به صورت کلی در معین بود، فرمودن تصرف در بعض جایز هست. سلام علیکم و رحمت الله. تصرف در بعض جایز هست که عرض شد مبنای صاحب عروه جایز نیست، بر اساس ادله شرکت در عین به صورت به صورت اشاعی است، کسر مشاع خواهد بود. بر مبنای کسر مشاع تصرف در بعض جایز نخواهد بود. بعد مرحوم صاحب عروه آمد بحث تصرف در بعض مال متعلق به خمس را تشبیه کرد به مال زکوی، تشبیه کرد به مال زکوی که ما این تشبیه را و مقایسه را باطل کردیم و گفتیم صحیح نیست. اینجا ممکن است سؤالی مطرح بشود، ان قلت خداوند خمس را تشریح کرده است برای بنی هاشم به عنوان بدل از خمس، بدل از زکات، و اتفاقا نصوص و روایات متعددی داریم که دلالت میکند برای اینکه خمس بدل از زکات هست. مقتضای عمومیت بدلیت این رو میرساند که در تمام احکام خمس بدل از زکات باشد. در نتیجه اگر تصرف در بعض مال زکوی جایز باشد، به مقتضای بدلیت باید تصرف در بعض مال متعلق خمس هم جایز باشد. پس چرا شما میگویید مقایسه غلط هست؟ در اینجا جواب این اشکال این هست که درست است در روایات متعدد خمس به عنوان بدل از زکات معرفی شده است، ولیکن بدلیت عمومیت ندارد. بلکه بدلیت فقط ناظر به یک جهت هست، و اون این هست که بر مبنای این که زکات حق فقراست در اموال اغنیا، و یا بر مبنای این که زکات ملک کلی فقراست در اموال اغنیا، در همین جهت خمس حق و یا ملک کلی سادات هست. بنابراین بدلیت ناظر به این جهت هست، نه اینکه بدلیت در تمام احکام باشد، نه این چنین نیست. ولذا احکام زکات ربطی به احکام خمس ندارد. از جمله مانند این که شرکت فقرا در اموال اغنیا به صورت شرکت در مالیت هست، کما دلت علیه نصوص المتعدده، که قبلا تعدادی از این نصوص را گفتیم. مثلا گفت که هر 5 ابل شتری یه دونه گوسفنده، معلوم مالیات رو داره بیان میکنه. ولی در مورد خمس قول تحقیق شرکت به نحو اشاعیست، ولو قول مشهور شرکت به صورت کلیه، به صورت کلی در معین هست، به صورت شاز و ای بسا قائلی هم نداشته باشد، در باب خمس شرکت در مالیت هم مطرح شده است. این تتمه مسئله 76 بود و مطلب را دیگه تمام کردیم. خلاصه بحث این هست که همون طوری که تصرف در کل مال متعلق خمس بعد از استقرار خمس جایز نیست، تکلیفا و وضعا که تکلیفا حرام است و وضعا معامله نسبت به یک پنجم فضولی می شود. هاکذا تصرف در بعض مال متعلق خمس. بعد از استقرار خمس جایز نیست، تکلیفا و وضعا، و اگر تصرف بشود نسبت به یک پنجم آن معامله فضولی می شود. درسته ها؟ وابسته به اجازه حاکم شرع تمام شد. اما مسئله 77، مسئله 77، بله من این رو فضای مجازی متاسفانه کاری میکنه با آدم بعضی چیزهاش، اما اینو نذاشیم تو گوشه. مسئله 77، صاحب عروه میفرماد اذا حصل الربح، اذا حصل الربح فی ابتداء السنه او فی اثنائها فلا مانع من التصرف فیه، فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار، و ان حصل منه ربح، و ان حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الاول، خمس الربح الاول منه لارباب الخمس، بخلاف ما اذا تجرا، بخلاف ما اذا تجرا بعد تمام الحول، فإنه إن حصل الربح كان ما يقابل الخمس، كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس، فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته إن زادت على مؤونة السنة. مرحوم صاحب عروه در این مسئله دو مطلب رو مطرح کرده اند. مطلب اول، در ابتداء سال خمسی و یا در اثناء سال خمسی ربح به دست آورد، خب قبلا گفتیم که میتواند تصرف کند. حالا اگر تصرف او به عنوان تجارت و بی باشد، یعنی با همان، خوب دوستان دقت کنید، اگر با همان ربح اول که در ابتداء سال یا در وسط سال به دست آورده است، با همان ربح رفت تجارتی انجام داد و سودی به دست آورد، می شود سود دوم، می شود ربح دوم، در اینجا با توجه به این که ربح اول یک پنجمش خمس است، حال که رفته است قبل از پرداخت خمس تجارت کرده است و سود دومی را به دست آورده است، مقداری از ربح دوم مال خمس در ربح اول هست. به نظر صاحب عروه لازم نیست سود خمس در ربح اول پرداخت بشود، لازم نیست، بلکه باید مجموعه دوتا ربح را محاسبه کند و معونه را کسر کند، خمس آن را پرداخت کند. مثلا مثالی میگم که این مثال رو معروف صاحب جواهر فرمودند. مثلا کسی در ابتداء سنه ششصد تومان سود کرد، یا در وسط سنه 600 تومان سود کرد، ما فرض میکنیم معونه او 100 تومان هست، در اینجا 500 تومان اون متعلق خمس میشود. خوب عزیزان مثال را دقت کنه، پس 500 تومان اون متعلق خمس است. حالا خوب دقت کنید، بحث ما اینه که قبل از استقرار خمس میره تجارت میکنه، در این فرض رو فراموش نکنید. با این 500 تومان میرود تجارت دومی انجام میدهد، ربح دومی به دست می آورد به مبلغ 500 تومان. صد تومانه در ربح دوم، در مقابل خمس در ربح اول هست. خمس در ربح اول چقدر بود؟ چقدر؟ نه، خمسش، خمس در ربح اول 500 تومان بود، یعنی 600 تومان بود، 100 تومان بابت معونه کرد شد 500 تومان بود. الان 500 تومان مال متعلق خمسه تو ربح اول. خب خمسش چقدره؟ 100 تومان. فرض این است که خمس رو پرداخت نکرد، با 500 تومان معامله کرد، با 500 تومان سود کرد. در اینجا 100 تومان از ربح دوم در مقابل خمس ربح اول هست. پس همون طوری که خمس ربح اول رو میخواد پرداخت کند، سودش هم باید پرداخت کند، میشه چقدر؟ 200 تومان. و ربح دوم ربح دوم چقدرش مال متعلق خمسه؟ نه چقدر؟ نه ببین 400 تومن. خوب دقت کنید، ربح دوم 500 تومن بود، 100 تومنش سود خمسه ربح اوله، پس چقدرش متعلق خمسه؟ 400 تومنه. خمس 400 تومن رو هم باید پرداخت کنند، میشه چقدر؟ 80 تومن. پس روی هم رفته اگر بنا بشود سود خمس ربح اول رو پرداخت کند، باید 280 تومن پرداخت کند، درسته؟ در اینجا مرحوم صاحب عرفه فرمودن لازم نیست، بلکه همان 200 تومن رو پرداخت کند، لازم نیست 280 تومن پرداخت بکند، برخلاف صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر فرمودند باید سود خمس ربح اول رو هم پرداخت کند، اما مطلب دوم حالا کلام صاحب جواهر رو بعدا مطرح میکنه. پس در مطلب اول اختلاف نظر وجود دارد بین صاحب عرفه و صاحب جواهر، البته افراد دیگر هم هستند که طرفدار صاحب جواهرند، مثل شیخ انصاری، مثل متأخرین، آقای خویی، همه اینها موافق با صاحب عرفه هستند. در این چند فحلی که ما اسم بردیم صاحب جواهر میماند خودش تنها، اینو بررسی میکنیم. چون مطلب دوم، مطلب دومی که صاحب عرفه مطرح میکند این است که بعد از اتمام سنه خمسی و استقرار خمس مالک با ربح اول بعد از کسر معونه علی الفرض تجارت می کند. مثلا همون مثالی که زدیم، در تجارت اول 600 تومن سود می کند، در پایان سنه 100 تومن رو به عنوان معونه کسر می کند، 100 تومن رو به عنوان معونه کسر می کند، بعد از اون مبلغ 500 تومن متعلق خمس است، بدون این که خمس رو پرداخت کند با 500 تومن تجارت دوم را انجام میدهد. در تجارت دوم 500 تومان ربح میکند، درسته؟ در اینجا در ربح دوم 100 تومان آن سود خمس ربح اول هست. در نتیجه باید به نظر صاحب عرفه، شیخ انصاری، صاحب جواهر و سایر اعلام فقه باید 280 تومان پرداخت کند. چرا؟ چون 100 تومان آن مال خمس ربح اول هست، سود این 100 تومان تو ربح دوم هست که چقدر است؟ 100 تومان. می شود 200 تومان. در اینجا در ربح دوم 400 تومان متعلق خمس هست، در ربح دوم 400 تومان متعلق خمس هست، یک پنجمش می شود 80 تومان، روی هم رفته می شود 280 تومان باید پرداخت کنم. خب در اینجا پس صاحب جواهر در صورت اول هم فرموده است باید 280 تومان پرداخت کند، یعنی باید در صورت اول سود خمس ره اول رو هم باید پرداخت کنه. مرحوم آی خوی رضوان الله تعالی علیه اشکال مفصلی رو بر صاحب جواهر مطرح می کند. و دو جواب و به عبارت دیگر دو تا اشکال بر صاحب جواهر می گیرد. فرصت نیست، وقت گذشته است، لذا اشکال مرحوم آقای خویی رو بر صاحب جواهر رو بذاریم فردا که با یک آرامش بهتری و راحت تری بتونیم توضیح بدیم ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.